الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين حتى أبلغ مجمع البحرين وأمضي حقبا. فلما بلغ مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا. فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. قال أرأيت إذ أبينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا. قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا. فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال إنك لن تستطيع معي صبرا. برای تبیین عناصر محوری دین، مخصوصا بخش توحید و شعب وابسته به آن، در این سوره مبارکه کهف که در مکه نازل شد براهینی را اقام فرمود که گذشت. داستانهایی را ذکر میکند که تنزل همون معقول به محسوس است تا در ضمن این قصص به داستانها اون معارف را تبیین کند. جریان بر ملاقات وجود مبارک موسی کریم سلام علیه با اون صاحبش که از او به عنوان خضر در روایات یاد شده است مبسوطا ذکر میکنند. این برای آن است که طلب علم لازم است، علم سودمند، علم نافع، ولو انسان در حد موسی کریم باشد. طلب علم لازم است ولو با خستگی سفر همراه باشد. طلب علم لازم است ولو اینکه با برگشت به جایی که قبلا بود این رنج را باید تحمل کند. طلب علم لازم است که انسان در اثناء طرح بحث اشکال نکند، سوال نکند. خب اینها راههایی است که ذات اقدس اعلی با نقل این داستان به انسان یاد می‌دهد. حالا چه سری بود که وجود مبارک موسی کریم با تعهدی که سپرده بود اصلا اشکال میکرد؟ هنوز کار وجود مبارک خضر تمام نشده این اشکال میکرد، سوال میکرد. این سوال را جای سوال را، نقد را جای نقد را هم مشخص میکند که باید کلام متکلم تمام بشود، کلام اون گوینده تمام بشود تا کسی نقد کند یا سوال کند و مانند آن. جهات فراوانی تو این قصه است که یکی پس از دیگری تبیین میشه به خواست خدا. در نوبت دیروز اشاره شد به اینکه اون چرا که وجود مبارک موسی کریم از خضر آموخت این برای تعلیم ماست، وگرنه همه این مطالب را در حد اعلا و اشرف خود وجود مبارک موسی کریم پشت سر گذاشته. حالا جریان کودکیش و جریان زدن اون جوان و جریان خدمتگزاری فرزندان شعیب، همه این کارها را به نحو اتم خود موسی کریم قبلن سالیان متمادی از دوران کودکی به بعد پشت سر گذاشته. چجور میشه کاری که انسان خودش انجام داده دیگری که داره انجام بده باز تعجب میکنه؟ حالا اینها را به خواست خدا وقتی به اون سه بخش مربوط به این داستان رسیدیم باید مطرح بشه. عمده اینه که در این کریمه فرمود به این که اینا وقتی که برگشتن به همون جایی که باید در همون جا توقف میکردن، فوجد عبدن من عبادنا، که این عبد را آتیناه رحمتا من عندنا و علمناه من لدنا علما. این رحمت را قبل از علم ذکر کرد. تو بحث های قبلی هم مشابه این گونه از آیات داشتیم که ذات اقدس اله که معمار و مهندس این عالم است، هم بر اساس حق این عالم را تنظیم کرد، هم بر اساس رحمت. بر اساس حق تنظیم کرد یعنی کار یاوه باطل در سماوات و عرض راه ندارد. مصالح ساختمانی عرش تا فرش تا حقیقت تشکیل داد. کاری که باطل باشد تو این عالم جا ندارد، یعنی به مقصد نمی رسد. کسی بخواهد بیراهه برود، راه کسی رو ببندد که از این دوتا کار زشت به مقصد برسد رسیدنی نیست. کل این عالم علیه او میشورند، برای اینکه همه مصالح ساختمانی عالم را حقیقت تشکیل داد که خلقنا السماء والارض ما بینهما بالحق، که این حق همان است که از او به عنوان حق مخلوقون به یاد میکنند تو کتابهای اهل معرفت یک، و این حق همان است که میگویند عین خلق است من وجه و غیر خلق است من وجه آخر دو. نه اون حقی که ذات اقدس اله با اون حق است معاذ الله که او بشه عین خلق من وجه و غیر خلق من وجه. این حق مخلوق به است که مطلق است و وجه خداست، عین خلق است من وجه و غیر خلق است من وجه. پس عالم با حق ساخته شده. کسی بخواهد با حیله با مکر کاری را انجام بدهد بدونت به مقصد نمی رسد، چون همه عالم ستاد الهی هم و ما یعلم و جنود ربک اللهو، همه به حق کار میکنند. این از نظر بخش نظری و علمی. از نظر بخش عملی و عاطفی فرمود عالم با رحمت خلق شده است. و رحمتی التي وسعت كل شيء، به رحمتی وسعت کل شی، یا به رحمتی که التی وسعت کل شی. از در مهر و عاطفه و جاذبه کل جهان با رحمت خلق شده است. لذا اگر ذات اقدس اله یه وقتی بخواهد قهری را اعمال کند، مهندسی این قهر را مهر به عهده می گیرد. این که در بیانات نورانی امام سجاد سلام الله علیه است که یا من تسعا رحمته امام غضبه، یعنی غضب او جزء نمازگزاران جماعتی است که به امامت رحمت اقتدا میکند. چون خدای سبحان میخواهد به جامعه رحمت کند، چهار نفر را تنبیه میکند. تنبیه کردن کافر و منافق رحمت برای جامعه است. یا من تسعى رحمته امام غضبه، این همان است که این جمله معروف تشکیل میدهد که یا من سبقت رحمت و غضبه. رحمت پیشاپیش میره، خط کشی میکنه، نقش برداری میکنه، طراحی میکنه، برنامه ریزی میکنه که کجا غضب باشه و کجا مهر. اون رحمت مقابل ندارد، چون او مهندس است، او معمار است، او طراح است، او امام است. یا من تسعى رحمته امام غضبه، اون رحمت مقابل ندارد. اون رحمتی که مقابل دارد این رحمت خاصه و مقطعی است. مثلا بهشت جای رحمت است، جهنم جای غضب، فلون نعمت رحمت است، فلون نعمت غضب. اینها مقطعی ان موردی ان موضعی ان مقابل دارد. اما اون که امام این جماعت است و امام همه این امور است و مهندس و معمار است و طراح و برنامه ریز است، او رحمت است، او مقابل ندارد. خدا یه رحمت مطلقه دارد که مقابل ندارد، که وسعت کل شی، یه رحمت خاصه دارد. برای افراد عادی وضع همینه. ولی برای اولیا و خواص گذشته از اون رحمت عامه، یه رحمت خاصی می آید که نقشه ویژه می کشد. اگر کسی را ذات اقدس اله بخواهد پیغمبر کند، رسول کند، ولی کند، خلیفه کند، امام کند، یه رحمت ویژه به دنبال اون رحمت مطلقه مأموریت پیدا می کند، طراحی می کند، برنامه ریزی می کند، نقشه ریزی می کند، ساختار خلقتش رو مشخص می کند، در اسلاب طاهره باشه، در ارحام مطهره باشه، زمان و زمینش طیب و طاهر باشه، تا این شخص به دنبال این نقشه رحمتی ویژه علم لدنی پیدا کنه. فرمود این کسی را که توی موسی کلیم مأمور شدی از او استفاده کنی، اولا بدان که آتیناه رحمتا من عندنا، ثانیاً بدان که علمناه من لدنا علما. ما اول برنامه ریزی کردیم، رو رحمت ویژه نقشه کشیدیم که این علم لدنی پیدا کنه. اگر کلمه رحمت بر تعلیم و علم در اینجا مقدم شده است، گرچه این گونه از تقدیم ها تقدیم های لفظی است، با واو است، با فا نیست، ولی این معماری را هم نشون میده. یه وقت هست کسی میخواد عالم بشه، علم حوزوی یا دانشگاه های پیدا کنه، اونم رحمت خاصه لازم است، پدر خوب، مادر خوب، شیر خوب، غذای خوب. اون رحمت ها باعث میشه که یه عالم عادل پیدا میشه یا استاد دانشگاه پیدا میشه که به دین خدمت میکنه، به نظام خدمت میکنه. ولی یه وقت کسی میخواد خضر راه بشه، اون دیگه رحمت ویژه میطلبد. و موسی کریم فرمود با همه جهات علم لدنی را برای این شخص فراهم کردی. اینم یه مطلب. مطلب دیگه این که لدن یعنی نزد. این با اون لدن که طبق نقل ابن فارس اصل این معنا با او هماهنگ است، این بی ارتباط نیست. اون شاخه نرم لطیف انعطاف پذیر رو میگن لدن، اون شاخه خشک متسلب یا چوب خشک رو، اونا رو نمیگن لد. این شاخه‌ای که به هر سبک بخواهی منعطف بکنی، بالا ببری، پایین بیاری، خم کنی، راست کنی، تابع است، این شاخه زیبای نرم ملایم رو میگن لدن. کسی به لدن میرسد که در دست ذات اقدس اله این چنین باشه، قلبش این چنین باشه که خدای سبحان او رو اینجور بپرورانه تا به او علم لدنی عطا بکنه. هم خود این شخص دارای قلب لد نرم انعطاف پذیر بود که از علم لدنی برخوردار شد، و هم تمام طراحی های رحمت خاصه را ذات اقدس اله به عهده گرفته. اون هم با جلال و شکوه که با متکلم الغیر یاد کرده است تعبیر فرمود ما این کار را کردیم. شاید فرشته ها اونجا حضور نداشتن، ولی ذات اقدس اله برای عظمت و جلال این رحمت تعبیر کرده به اینکه ما به او رحمت دادیم، ما به او علم لدنی دادیم. درباره علومی که انسان از انبیا یاد میگیره، درست است که خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم یا انبیای دیگر اینها علمشون شهودی است، ولی کسانی که در محضر انبیا هستند بالاخره از راه چشم گوش و از راه مجاری ادراکی علم مفاهیم را تلقی میکنند. لذا در دو سه مقطع ممکنه اشکال جدی داشته باشند. حال اونا که در محضر حضرت بودن و علم را از موجود مبارک پیغمبر میشنیدن، اینا را نمیگن علم لدنی، چون باید با شهود باشه، این که با مفهوم است، باید از خطر سهو و نسیان و جهل و امثال زارک منزه باشه. اینا که این چنین نیست. گاهی انسان در محضر معصوم قرار میگیره، حرف درست نمیفهمه. برابر اون چی در سوره مبارکه نساء گذشت، خدای سبحان فرمود این آیات رو به اونها تلقی کن، آخه اینا چرا حرف نمیفهمن؟ فما لها اولا القوم لا یکادون یفقهون حدیثا. این که معلمشون وجود مبارک پیغمبر بود، تو مجلس مسجد این قرآن آیات میخوند، بعد تفسیر میکرد، کتاب انزلناه الیک لتبین للناس ما نزل الیه، مبین بود، مفسر بود، شرح میداد، تفسیر میداد، اما را نمیفهمیدن. که آیه نازل شد اینا چرا خواهند که کودنن فمال ها اولا القوم لا یکادون یفقهون حدیثا. بنابراین ممکنه معلم هیچ نقصی نداشته باشه، ولی متعلم در این حال که از محضر معصوم فرا میگیره درست حرفاش نفهمه، برفرضم که میفهمه در حد مفهوم میفهمه، این مفهوم حقیقتی رو نشون نمیده، نه مشهود خارجی را به انسان القا میکنه نه اون حال را، چون مستحضرید که علم را به سه قسم در سه طبقه تقسیم کردن، یه علم عقلی است، یه علم حالی است، یه علم سری. علم سری که در اختیار کسی نیست، علم عقلی همین علم حکمت است و فقه است و اصول است و اینا که معقولات تکوینی یا اعتباریان که با براهین همراهن، انسان این اصول رو یاد میگیره، این قواعد یاد میگیره، این براهین یاد میگیره، با مفاهیم سر و کار داره، چون با مفاهیم سر و کار داره لذا ممکنه عمل بکنه یا عمل نکنه. سر این که ما عالم بی عمل داریم برای این که از مفهوم کاری ساخته نیست. قبلن بحث مبسوطن گذشت که ما یه عقد داریم یه عقیده، اون چی که تو حوزه ها و دانشگاه ها مطرح است عقد است. عقد یعنی رابطه محمول با موضوع، پیوند موضوع با محمول که تو سمبل قضیه تو عقدن. این گره را انسان با برهان یا با علوم تجربی تجدیدی میبنده که الف با است، این میشه عقد. قضیه رو که عقد میگن برای اینکه بین موضوع و محمول گره میخوره. کار حوزه و دانشگاه همینه که فلون موضوع دارای این محمول است، فلون چیز حلال است، فلون چیز حرام است، یا فلون چیز ضرر دارد، یا فلون چیز داروی فلون بیماری است. این کار حوزه و دانشگاه. اما یه چیز دیگری لازم است، اون عقیده است. عقیده اینه که اساره این علم را انسان با جان خود گره بزنه که میشه ایمان. این دیگه کار حوزه نیست، این کار دانشگاه نیست، این کار مسجد است، این کار سجاده است. خدا غریق رحمت کنه این شهید رو، چون ذکراش ملاحظه کنی. این جریانی که تباکی برای سید شهدا مستحب بس، انسان وقتی تو مجلس عزا نشسته بالاخره باید حال عزا بگیره، ایشون فتوا میده که نمازگزار تباکیش مستحبه. حالا اگر اون گریه برش پیش نیامده لاقل به حالت گریه باشه، تباکی در حال نماز مستحبه. همون شهید در ذکر را نقل میکند که کسانی که نزدیک پیغمبر صلی الله علیه و سلم بودند در حال سجده در نماز جماعت یا مانند آن، میدن قلب مطهر حضرت مثل دیک داره میجوشه، صداش اینا میشنیدن. اون دیگه کار حوزه و دانشگاه نیست، اون مال مسجد و نماز شب و جام کندن و ایناست. خب اینو میگن عقیده. عقیده یعنی اساره علم را آدم با جان خود گره بزنه. وقتی گره زد علم حال پیدا میشه. چرا ما عالم بی عمل داریم؟ ممکنه کسی قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم را سخنرانی کرده، مقاله نوشته، درس گفته، بحث کرده، اما وقتی نامحرم رو میبینه خودش کنترل نمیکنه. این عقل داره ولی عقیده نداره، یعنی این علم را به جان خود گره نزد، لذا در کام او شیری نیست، خوف و رجایی هم نداره. ممکن است یک کسی مهندس کشاورزی باشه، کندوی عسل بسازه، عسل تولید بکنه، تجارت عسل داشته باشه، ولی عسل نچشه و شیرینی عسل در کام او نباشه. این عسل شناس است و اما کامیاب نیست، برای اینکه عسل نچشیده. یک فقیه یا یه اصولی یا یه حکیم ممکنه حرفای خوب بزنه، سخنرانی خوب بکنه، کتاب بنویسه، درس بگه، ولی نچشیده. چون نچشیده نه گریه داره نماز شبش، نه نشاط داره اون توفیقات که خدا بهش میده. اون رو میگن علم حال. اون علم حال با این مفهوم حاصل نمیشه، یعنی علوم حصولیه این ارزه را ندارد که به آدم نشاط بده، به آدم قدرت بده، به آدم قوت بده یا کامیاب بکنه. ممکنه کسی برای دارو هنزل به کار سالیان متمادی هنزل فروشی بکنه ولی ذائقش تلخ نیست، ولی اینکه هنزل نخورده، این هنزل ساخته. یا کندوساز ممکنه عسل نچشد ولی کامیاب نمیشه، شیرین هم نمیشه. علم حال مربوط به اونه، اینی که آدم رو میجوشونه همین اون علم حاله، نه درس و بحث حوزوی. اونی که زجه میزنه آدم اینه. خب چرا ما تو جریان سید و شهدا گاهی زجه میزنیم؟ این رو اون مقتل که نیست که، مقتل رو آدم تو کتابخونش هم خونده. اون سوزش دل یه چیزی دیگر است. از اینها بالاتر علم سر است. پس یه علم عقلی داریم که در علوم رایج هست، یعنی با ادراکات عقلی همراهه. یه علم حال داریم که بعد از اون علم عقلی گره خوردن اون علوم با جان یعنی عقیده پیدا میشه. وقتی جان با اون گره خورد، یا خوشحال است یا نگران. اگر ببینه اسلام پیشرفت کرده، او واقعا خوشحاله، رضا الله رضا اهل البیت. و اگر ببینه یه حادثه تلخ دینی پیش آمده، واقعا عشق میریزه. عشق و علم نمیریزونه، عشق و حال میریزونه. بالاتر از او علم سر است که در دسترس بها نیست. وجود مبارک خضر از این علم سر برخوردار بود که ذات اقدس الله گوشه ای از اسرار عالم را نشان این داد تا یه پرده ای باشه برای ما که ما لااقل اجمالا بفهمیم پشت پرده خبری هست. حالا اگر مناسب شد انشاءالله جریان زراره را به عرضتون میرسونیم که دیگه از شاگردان مخصوص امام صادق سلام الله علیه زراره بود، محمد مسلم بود، همرانم ایم بود و سایر بزرگان بودن که حضرت درباره اونها بشر المخبتین تعبیر کرد و مانند اون. عده‌ای در محضر امام صادق نشسته بودن، نام بارک زراره مثلا مطرح شد، حضرت ابجویی کرد، انتقاد کرد از زراره. خب اینا فهمیدن که زراره مورد عنایت حضرت نیست. وقتی متفرق شدن به اطلاع زراره رسید، زراره آمد به عرض حضرت، عرض کرد ما که شاورد خاص شماییم، هر روز هم در خدمت شماییم، اگه یه عیبی نقصی نقدی باشه خب ما حضورم میفرمودید، در غیاب آبروی ما رفت، برای چی بود؟ فقط من این کار کردم تو را حفظ بکنم. اینا ساواکی ها و اطلاعاتی ها و مأموران منصور دوانقی بودن، میخواستن ببینن تو پیش ما وجیه و موجه و مقرب یا نه. ما یه آسیبی رسوندیم که تو را حفظ بکنیم. مگر نشنیدی خضر اون کشتی رو سوراخ کرد تا محفوظ بمونه؟ من همون کار کردم. یه راه نشون دادن است جریان موسی و خضر علیه السلام که گاهی انسان را چند روز میگیرن که حیات انسان را حفظ بکنن. این طور نیست که اگر یه وقتی مشکلی برای آدم پیش آمد حتما مربوط به مصیبتی باشه، تنبیهی باشه، نعمتی باشه. خیر، خیلی از موارد رحمت هست به انسان، نمیداند. خب میبینی این جریان موسی و خضر کجا؟ جریان اعتراض نقد زراره در حضور ساواکی‌ها و مأموران عباسی کجا؟ استفاده کردن این مطالب از این جریان نشانه آن است که یک علم سری را اولیای الهی دارند، گاهی پرده را کنار می‌زنند تا انسان بفهمه. بنابراین علومی که انسان از محضر انبیا یاد می‌گیره یک مفهومی است، عقد است، ممکنه با عقیده و گره در دل همراه نباشه. یک در موقع فهمیدن هم شاگردی کردن هم سه مرحله را باید خوب معصومانه بگذرانه، اونجا ممکنه نباشه. دو، یعنی حرف استاد رو خوب بفهمه. یک، وقتی از مجلس درس بیرون رفته یادش نرفته باشه، خوب حفظ کرده باشه. دو، وقتی خواست اونچه را که فهمیده و حفظ کرده تقریر کنه، تبیین کنه، برای دیگران بگه، نقل کنه، در منطقه لب یا قلم پاک باشه. سه، تا بشه عالم. خب خیلی ها بودن در محضر انبیا بودن، اینجور این مراحل رو نداشتن. اما اینکه وجود مبارک نبی علمش نسبت به ذات اقدس اله چگونه است، مستحضرید که غالبا در باره خود این اولیای الهی سخن از اسمای حسنای خداست، سخن از وجه الله است. در جریان تعلیم انسان کامل سخن از این است که وعلم آدم الاسماء کلها ثم عرضهم علی الملائکه. ملائکه هم به وسیله تنبئه و ابنای انسان کامل تازه عالم به اسما شدن. اون چه که در جهان و عالم و آدم می گذرد علم به اسمای الهی است. نه علم به هویت مطلقه. اسمای الهی را بعضیا میدونن بعضیا نمیدونن، اونم که میدونن به علم حصولی میدونن، خواص از اولیاء الهی با علم شهودی میدونن، بعضی بهشت رو با علم شهودی میدونن، دون جهنم، بعضی برعکس، بعضی هر دو رو میدونن، بعضی فقط برهان قوام میکنن که بهشتی هست و جهنمی هست، عرش خدا این طوره، لوح خدا این طوره، قلم این طوره، کرسی این طوره، لوح محفوظ اثبات این طوره، لوح محفوظ این طوره. همه اینها را انبیای الهی با شهود میبینن، دیگران ناقصش را درک میکنن اگر ممکن باشه، اونم با علم شهود مفهومی، با علم حصولی. درباره ذات اقدس اله احدی به او دسترسی ندارد مگر از راه علم حصولی. اونجا که جای تعلیم بشریت است فقط در حوزه اسماست. لذا کتابهای اهل معرفت جدا خالی از هویت مطلق است. احدی در اونجا راه ندارد. چند روز قبل عبارت محی الدین رو برای تو خوندیم که گفته که علم به ذات حق محال لغیره تعالی سبحانه و تعالی. بیان سیدنا الاسراد مرحوم علامه رو هم در ذیل آیه یریدون وجههوی ذیل همین سوره مبارکه کهف خوندیم که ایشون فرمود اما ذات المتعالیتو فلا سبیل الیها اصلا. سید الاستاد امام رضوان الله علیه هم که در تعلیقاتشون بر مصباح و خصوص اون عبارت معروف رو دارن که علم به ذات اقدس اله، عبادت ذات اقدس اله مشهود احد نیست، اون هویت مطلقه نه معبود هیچ پیغمبر است، نه مقصود هیچ پیغمبر و نه مشهود هیچ پیغمبر. سه تا قضیه سالبه رو بردن. اون اگر حقیقت است و مشهود است و ماهیت نیست و نامتناهی است، فرض ندارد کسی او رو بتونه درک کنه. او که جز نداره تا بگیم بیایی مقدارش درک بکنه، ماهیت هم نداره که با بگیم اونی که در خارج است به ذهن بیاد، مفهوم هم که غیر از ماهیت است. این صفه است، یعنی صفه است که فرق میشه مفهوم چیه، ماهیت چیه، حقیقت بسیطه چیه. مفهوم مصداق دارد نه فرد، لذا اونی که تو ذهن ماست غیر از اونی که تو خارجه. ماهیت است که مصداق دارد و فردم دارد. به هر تقدیر درباره ذات اقدس اله اصلا سخن اون نیست. و اما اونا که میخوان عالم ربانی بشن به همین معانی، راه خوبی است همین درس و بحث و زبی، طریق خوبی است. در سوره مبارک آل عمران از عالمان ربانی به نیکی یاد میکند، اما محورش همین تعلیم و درس است که این زمینه است. اگر عقد به عقیده تبدیل شد، زمینه عالم ربانی شدن فراهم میشه. آیه 79 سوره مبارک آل عمران این بود: ما کان لبشر ان یؤتیه الله الکتاب و الحکم و النبوه ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون الله ولکن به مردم میگویند کونوا ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب و ما کنتم تدرسون. شما عالم ربانی بودنتون همین درس و بحثه، چیزایی رو درس میگید، چیزایی رو تعلیم میدید، با همین علوم و حصولیه میتوانید عالم ربانی بشید. یعنی انسان آنچه را که فهمید، بالاخره ممکنه چهار جا اشتباه کرده باشه، معصوم نباشه، ولی همون چهار جایی که اشتباه کرده معجور است، چون روشمندانه رفته. خیلی از جاها هم که فهمیده، و اگر اون فهمیده ها را به جان خود گره بزند، معتقد بشود، اون علم رایج حوزه و دانشگاه او میشه علم حال. وقتی این علم حال شد، اون وقت تو نماز شب نمیشه این رو نگه داشت، تو روزهای مستحبی نمیشه این رو نگه داشت. او از گناه به عنوان یک لجن فاصله میگیرد، نه برای اینکه جهنم میره. باطن گناه حقیقتاً زبال است و بدبوست. این بیان نورانی پیغمبر صلی الله علیه و سلم رو به خوبی درک میکنه که فرمود تعطروا بالاستغفار لا تفزهنکم روائح الذنوب. خودتون رو با استغفار معطر کنید، یعنی بوی بد گناه رسواتون میکنه. این بو رو کی باید استشمام بکنه؟ یه وقت از یعقوبی میخواهد از فاصله 80 فرسخی بو میشنود، این بو رو شامه استفاده کند دیگر. این شامه که شامه فیزیکی و علم تجربی نیست که، اینی با جمله اسمیه با چند تأکید، اینی لعجد ریح یوسف الاولان تفنیدو، از فاصله 80%. خب این شامه میخواد دیگر. اگر شامه میخواد باصره غیبی هم داریم، سامعه غیبی هم داریم، لامسه غیبی هم داریم. این تنها مخصوص به شامه که نیست که. این شامه بعد از این مدتی صبر و استقامت و بردباری باز میشود. باصره هم همینطوره. اما اینکه ما چرا در بخشای دیگه گاهی ممکنه مثلا شیطان اثر بکنه، این نکته هم معلوم باشه که شیطان در وجود مبارک موسی کلیم اثر نکرده. اون همراهش که فتای او بود یا خدمتگزار او بود که از او فتا یاد بکنن، در او اثر گذاشته. شیطان این آثار را دارد، چون از جن است، هم میتواند تأثیر فیزیکی داشته باشه. خدا کسانی را که مبتلا هستند نجات بده. شما ببینید بعضی از آیون که گرفتارن لابد شنیدید بعضشون رو، بالاخره جنها به این آسیب میرسونه، چه زن چه مرد هستن، وجود خارجی دارن، آسیب میرسونن. این بیچاره میان ناله میکنن، ما تو کسی نیست که مشکل اینا رو حل بکنه. این شارکون فل انوار و الاولاد رو اینا میگن، ما میبینیم جن میاد با ما در کنار بستر ما میارمد، اینا رو میبینن، یکی دوتا هم نیست. بنابراین وجود خارجی دارن، جنن و اثر میگذارن. مستن شیطان رو بنسبین و عذاب، این چه نیست که فقط از راه خاطرات اثر بذاره. البته همونطوری که قتل النبیین به غیر حق ممکن است انبیا را کفار بکشن، شهید بکنن، کفار از جن هم ممکن است درباره بدن انبیا آسیب برسونن. اگر شکستن چهره یا دندان وجود بارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم به دست کفار یه امر امکان پذیر است، آسیب رسوندن بدن یه پیغمبر، نه روح پیغمبر و مجرای وحی او، بدن پیغمبر مثل ایوب سلام الله علیه وسیله جن ممکنه. اینی مستن شیطان رو به نصف عذاب، چون جنه و این آسیب رو میرسونه. اونم مسلمان دارن، کافر دارن، مسلمانانشون مزاحم کسی نیستن، کفارشون مزاحمن مثل این کفار انس. بنابراین همونطور که انسان کافر داره مؤمن داره، کافرش مزاحم است، اونم کافر دارن مؤمن دارن، کافرش مزاحم است. تا در حوزه بدن ایزایی دارن و آسیبی میرسونن، در حوزه های دیگه نه. اما اینکه در سوره مبارکه انعام فرمود به اینکه یا معشر الجن والانس، که جز سوالات روزهای قبل بود که یا معشر الجن والانس الم یأتکم رسول منکم، که ظاهرش این است که انبیا آمده است برای هر دو گروه. آیه 128 سوره مبارکه انعام این است: و یوما یحشرهم جمیعا یا معشر الجن قد استکثرتم من الانس. و آیه 130 این است که یا معشر الجن والانس الم یأتکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی. در قیامت ذات اقدس الله به جن و انس خطاب میکند، مگه پیامبری نیامده؟ اما معناش این نیست که از هر سنفی پیامبر آمده، مثل که ذات اقدس الله زن و مرد همه را در قیامت خطاب میکند، مگر پیامبری از شما نیامده، یعنی از شما انسان ها، نه اینکه پیامبر دو قسمت، یک قسمت از زنا هستن، یک قسمت از مردها. اگر زن و مرد را در صحنه قیامت حاضر کردن، فرمودن به اینکه الم یأتکم رسل منکم، معناش نیست که از هر سنفی پیامبر آمده، که یعنی از این مجموع پیامبری آمده. اونجا هم وقتی که جن و انس جمع میکنن میگن الم یأتکم رسل منکم، نه معنیش اینه که پیامبران دو قسمت، یک قسمت از جن، یک قسمت از انس، از این مجموع پیامبری آمده. خب آمده و اون پیامبر از انس است و برای هر دو گروه شدن. اما بخشی که مربوط به ترسیم معقول و مشهود است، باشه، به خطاب به این جنس دیگه، وقتی که به این جنس میفرماد به این که، حالا لازم نیست از یک نوع باشه، نوع دو سنف، اون برای تقریب به ذهن بود. گاهی ممکن است از یک جنس باشن منتها دو نوع، میفرماد از این قبیلن. یه عده خب جز شیاطین الانس در میان که برمیگردن از همون ها میشوند، به این مجموع خطاب میکند به این که رسولی از بین شما آمده. اما اونچه که مربوط به مسئله هنر است که به تدریج حالا بعضی از سوالات ممکنه که به خواست خدا مطرح بشه، این تعبیر که من لدنا علما یعنی علم اصلی معدنش پیش ذات اقدس اله است. این معدن که جمعی هم دارد به عنوان معادن، بعضی ها بالقیاس اله بعض معدنن درباره انسان و کامل مثل اهل بیت علیهم السلام. تو در زیارت جامعه و امثال این میگیم که السلام علیکم یا معدن العلم. در تعبیرات وجود بارک از تعمیر هست که اینها عیبه علم الهی، عیبه یعنی صندوق، اینها صندوق علم الهی هن. یا اینها معدن علم الهی هن. اینها معدن نسبی هن. یعنی نسبت مادون معدن هن. اما خودشون از معدن علم الهی کمک میگیرن. اونجا که دارد من لدنا، یعنی معدن اصلی علم اونجاست که از اونجا به معادن دیگر میرسد و معدواسطه رقیق‌تر میشود و مفهوم میشود و این ترکش و پرکش اون حقیقت است که به دیگری میرسد. میبینید آبشار که از بالا ریزش میکند، ترشحاتش که تقریبا یه هوای مرطوب است به بعضی ها میرسد. این مفاهیم که به حوزه و دانشگاه داده میشه، این همون هوای مرطوب علومی است که نازل شده، لذا اثرش هم بسیار کمه. مفهوم از همون امور قبلی گرفته شده. منتها ما اوائل یه مفاهیم بدیهی داریم، بعد از این مفاهیم بدیهی مفاهیم نظری رو استخراج میکنیم. این کار اجتهاد مجتهدان است که نظری رو از بدیهی میگیرن، اون بیان رو با این مبین گره میزنن. ولی یه وقت است نه، از بدیهی نمیگیرن، از متن خارج میگیرن. یه وقت است یه کسی طبیب است، دل درد را میفهمد که چجور میشه که انسان دل درد پیدا کنه. او دستگاه گوارش بررسی میکنه، ظرفیت دستگاه گوارش بررسی میکنه، کیفیت غذا و جویدن و مزق و بل و اینا بررسی میکنه. میگه اگر غذا در این شرایط بود به اون دستگاه رسید، این دستگاه فشار میاره، درد تولید میشه. اینا همه رو علم حصولی یک طبیب میفهمه. ولی یک کسی دل درد داره، یکی درس نخونده، که یکی علم حصولی دستگاه گوارش و ریه و روده و معده و اینا نمیدونه چیه، که این درد رو با علم حضوری میابه، با علم شهودی میابه، بعد به طبیب بگه من دل درد دارم. این مفهوم رو از اون مشهود گرفته، نه مفهوم رو از اون مفهوم. اون طبیب درد شناس اون مفهوم را، مفهوم نظری طب را از مفهوم بدیهی عادی به محسوس گرفته. اما این دردمند این دل درد را از اون مشهود گرفته. اگر کسی گفت ای خواجه درد نیست وگرنه طبیب هست، یعنی کسی اون دل درد رو احساس نکرده تا بگه دلم درد میکنه تا ما معالجش بکنی. بنابراین انبیای الهی از درون او رو مشاهده می کنن، بعد ازش مفهوم می سازن. وقتی مفهوم ساختن به ما هم منتقل می کنن. ولی عالمان حوزه و دانشگاه مفهومی رو از مفهوم می گیرن، لذا ممکن اصلا به عمل نرسه. هنر در این نیست که انسان مفهومی رو به مفهوم منتقل کنه، این یک گوشه هنره. مثلا کسی خوب حرف بزنه، حرف خوب بزنه، اون مطالب دقیق را رقیق کنه، تنزل کنه، این یه نه هنر تعلیمی است، اثرش هم بسیار کمه. اما اگر اون مشهود را مفهوم کرد، اون هنر داره، اون میتواند به همراه اثر کنه. هر حرف یه عده واقعا در آدم اثر میگذارد و آدم را منقلب بکنه. این که گفتن با کسانی باشید که یذکرکم الله رؤیته، یعنی همین یرقبکم فی الاخره عمله، همین این که و یزید فی علمکم منطقه، همینه. عمده این است که با کسی باشید که یذکرکم الله رؤیته. میبینید شیخ اشراق صاحب عوارف، نه شیخ اشراق صاحب حکمت اشراق، ایشون میگوید من لا ینفعک لحظه لا ینفعک لفظه. اون عالمی که دیدارش ملاحظش عوض نکنه حرفش هم اثر نداره. یه وقت آدم میخواد درس بخونه، مدرک بگیره، چه حوزه‌ای چه دانشگاهی، راهش بازه. اما اگر کسی بخواهد اهل درد باشد، فبود کسی که دیدارش آموزنده نباشد گفتارش هم بی اثره. من لا ینفعوک لحظه لا ینفعوک لفظه. هنر گاهی در این است که انسان مفهوم نظری را بدیهی کنه، اون معقول را متخیل کنه، بد محسوس کنه و ارائه بده. این آثارش هم البته اندک، اما اگر هنرمند واقعی بود، این هنرمند واقعی چون خودش چشید، این گفتارش نوشتارش طعم همون یافته خودش داره، لذا او میتواند در جامعه یه تحولی ایجاد کنه. برخی از اهل معرفت میگن سر پیشرفت هنر در مسیحیت این است که ذات اقدس اله هی مطلبی را که در قرآن کریم فرمود درباره در انجیل وجود مبارک مسیح هم آورده دیگر، که ما فرشته را به صورت یک انسان معتدل در آوردیم. تمثل لها بشرا سویا فارسلنا الیها روحنا روحا من امرنا فتمثل لها بشرا سویا. اونها معتقدن سر پیشرفت هنر نقاشی در معبد، حتی در معبدهای مسیحیت، همین تعلیم دینی اونهاست که وجود ذات اقدس اله یه فرشته معقولی را به صورت یک پیکر زیبای محسوس در آورده. این اونها معتقدن که سبب پیشرفتشونه. اما الان ما مرتب بگیم فرونکار حرام است، فرونکار حرامه. یه بیان لطیفی سیدن استاد امام رضوان الله علیه داشتن که زمان و زمین در اجتهاد مؤثر است. این زمان و زمین در اجتهاد مؤثر است گاهی با تفاوت موضوع است، خب بله، این که همه میدونیم. گاهی در زمستان خرید یخ صفحی است، این معامله باطله. همین یخ موضوع عوض نشده، در تابستان خریدش عقلایی است. این مال زمان که تغییر زمان، یه معامله صفحی را عقلایی میکنه، یه معامله عقلایی را صفحی میکنه. در سرزمین ها همین طور است، کسی که در قطب به سر میبره خرید و فروش یخ در اونجا صفحی است، اکل مال به باطل است، معامله باطلی است. ولی در منطقه های گرم که به سر میبرد عقلایی است، نافع است، اکل مال به باطل نیست، تجارت انتراز است. همین یخه، موضوع همین یخه، منتها زمان و زمین فرق میکند، فتوه ها فرق میکند. خود امام رضوان الله علیه شما مسئله خرید و فروش بت‌ها را جز مکاسب محرم راضی فرمایید. بت ساختنش حرام است، فروختنش حرام است، نگهدارش حرام است، برخلاف مجسمه های دیگر که گفتن ساختن مجسمه زیرو حرام است، اقتناعش گفتن محرم نیست. خب اما درباره بت مطلقا حرام است. ایشون اونجا فتوای شریفشون را راضی فرمایید. البته بزرگان دیگر همین فتوا را میدن که امروز اگر یه بتی را از زیر خاک در آوردن کسی این بت عبادت نمی کند، این را فقط به عنوان آثار دستی و میراث فرهنگی و آثار باستانی هنری میشناسن، لذا خرید و فروش این محرم نیست. خب گاهی زمان و زمین موضوع را عوض میکنه، مثل اینکه گذشت یک میوه بعد از 6 ماه میپوسه، این گذشت خب موضوع عوض شده. یه وقتی گذشت تغییر زمان یا تغییر زمین موضوع رو عوض نکرده، این جسم همون جسم است، این یخ همون یخه، این پوستینی که در منطقه سرد سیر خرید و فروشش عقلایی است، در منطقه استوایی خرید و فروشش صفحی است، این پوستین همون پوستینه، این لباس گرم همون لباس گرمه، منتها موضوعاتش جهاد خارجیش فرق میکنه. گاهی موضوع عوض میشه، این حکمش روشنه، گاه موضوع عوض نمیشه، جهاد خارجی عوض بشه. از این قبیل ایشون فرمودن می که الان خرید و فروش این مجسمه ها به عنوان آثار هنری دلیل بر حرمت نیست، کسی ها این بت ها رو نمی پرسته، موضوع فرق کرده. هنر هم همینطوره. شما ببینید مرحوم مجلسی اول رضوان الله علیه در شرح من لا یحذره الفقیه در جلد 12 یا 13 مظاهرن، اونجا که از کلمات قصار پیغمبر صلی الله علیه و سلم مرحوم صدوق رضوان الله علیه نقل میکند که یکی از اون کلمات قصاری است که ان من الشعر لسهرا یک روایتی که ایشون نقل میکنه اینه که انما الشعر حکمتن اول حکمه این دوتا. در جمع بین این دوتا از روایات مرحوم مجلسی اول در همون شرح من لا یحضره الفقیه ابن رابح قومیم میگوید اون شعری که از حکمت است اشعار غزنوی است، اشعار رومی است، اشعار حافظ است، این میشه حکمت. الان شما بخواد شعر مولوی یا غزنوی یا حافظ بخونی تو مسجد یا غیر مسجد، ناچار یه مصرع رو بخونی یه مصرع رو نخونی که شعر تمام نشه. این الغدیر که جز کتابهای قیم ماست و آبروی ماست و فخر ما شیعه هاست، بخش وسیعش مربوط به ادبیات شعری است. کاری که شعر میکنه، هنر میکنه، همون کاری است که از ادله دیگه برمی آید. منتها این راهی را که برهوی مجلسی اول رضوان الله رفته، این رو حتما به این جلد 12 یا 13 مراجعه کنید. اگر شد پایان نامه رساله در این زمینه بنویسید که آیا این شعری که در روایت دارد شعرها ولو در حق باشه در مسجد مکروه است، در جمع مکروه است، این سندش تا چند دوز درسته، معارض داره یا معارض نداره، برفرض مکروه است، کراهت بنی اقل و ثوابن است یا کراهت بنی حضارتن، تا هنر از این محجوریت بیرون بیاد. الحمدلله رب العالمین.